بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: التسلط على الضعيف والمملوك من لزوم القدرة. التسلط على الضعيف والمملوك من لزوم القدرة. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، مسلط شدن بر ناتوان و بر مملوک از لازم داشتن بر توانایی و قدرت است. از لازم داشتن بر توانایی و قدرت است. بسم الله الرحمن الرحیم. السادسه الامه المسروقه من عرض الصلح لا يجوز شراؤها لان مال اهلها محترم به، فلو اشتراها احد من السارق جاهلا بسرقته او الحکم ردها على بائعها فاستعاد ثمنها منه ولو لم يوجد الثمن بأن أسر البائع أو امتنع عن رده ولم يمكن إجباره أو بغير ذلك من الأسباب زاء على دافئه. وقيل تسعى الأمة فيه لرواية مسكين السمان عن الصادق عليه السلام فيضعف بجهالة الراوي ومخالفة الحكم للأصول، حيث إنها ملك للغير وسعيها كذلك، ومالكها لم يظلمه في الثمن فكيف يستوفيه من سعيها مع أن ظالمه لا يستحقها ولا كسبها. ومن ثم نسبه المصنف إلى الغول تمريزا له. بحثی که داریم در این مسئله ششم و سادس این است. می‌فرمان اگر چنانچه عمی و مملوکی سرقت شد و دزدی شد از زمین سول، عمی که سرقت می شود از نظر مکان حالاتی دارد، گاهی از زمینی که مربوط به کفار حربی است در دارالحرب سرقت میشه و دزدی میشند، گاهی هست که از زمینی که مربوط به مسلمین است از بلاد اسلامی سرقت می شود، و مکانی که مربوط به مسلمین است و گاهی هست که از زمین صلح، زمینی را که کفار با مسلمین صلح کردن سرقت می شود، و گاهی هست که در زمین مسلمین ولی از اهل ذمه سرقت می شود. این صور از نظر مکان، و اما همه ای که سرقت شده است یه مسئله و فرق راجع به این که کسی بخواد او را بخرد آیا جایز هست یا جایز نیست. فرع دیگر این که اگر چنانچه این عمه را شخصی که میخواد خریداری کند گاهی عالم هست به موضوع سرقت که این همه سرقت شده، گاهی هست که جاهل هست. علایالین این جهل و علمش اون کسی که خریداری میکند گاهی نسبت به موضوع و گاهی نسبت به حکم است. علایالین اگر چنانچه مشتری این امر را از این سارق دزدی کرد، یعنی مشتری خریداری کرده ولی سارق او را سرقت کرده است، آیا این معامله صحیح است یا معامله صحیح نیست؟ بر فرض این که صحیح نباشه، آیا بر این مشتری واجب رد کردن این همه یا واجب نیست؟ بر فرض این که واجب باشد، آیا واجبه که بر این فروشنده دوز رد بکنه که او سارق بوده، یا رد کند بر مالک اصلیش اون کسی که امه مال او بوده است و از ملک او امه را علی آلن سرقت کردین سارق؟ اینم یه فرض. مصنف از اون کسانی است که در میان فقها قائل شده برای این که اگر چنانچه این مشتری جاهل به سرقت باشه، یعنی جهل به موضوع داره، نمیدونه این عمه مسروقه هست، یا جهل به حکم داشته باشد، مصنف گفته این عمه را رد میکند بر فروشنده عمه. فروشنده کیه؟ همین بایه دزد سارق که این عمه رو فروخته. و بعد مشتری پولش را از همین بایه ثمن و قیمت عمه را پس میگیرد. این در صورتی که اون ثمن موجود باشه یا بایه داشته باشه. حالا اگر آمد اون ثمن موجود نبود، موجود نشدنش، یا این که اون بایه فقیر شده نمیتونه قیمت این عمره بده دیگه، ثمن رو پس بده فروشنده، یا نه میتونه پس بده ولی امتناع از رد میکنه، میگه ما یه عمه فروختیم یه پولم گرفتیم دیگه ربطی به ما نداره. و علایالین در صورتی را که ثمن یافت نشد یا این که با یه امتناع از ردش کرد، اگر ممکن است این مشترین فروشنده را به توسط حاکم شهر اجبار میکنه و این ثمن رو از او پس میگیره، و اگر اجبارم ممکن نشود فرض کردیم، و علی حالین اگر باز امکان داره از این بایه بگیره، نشود بایه غایب شد نداد یا مرد بایه یا ورثه گویه و فروشنده امتنا کردن، در این صورت مصنف فرموده این ثمنه تلف میشه و از بین میره از کیسه مشتری، یعنی اون کسی که پول داده که انه و از کیسه او این پول رفته. این اختیار مصنف. ولی یه قولم مصنف نقل میکنه در صورتی که معلوم شد این عمه سرقت شده است، عمه باید بره کار رو بکنه، مشغول یه فعالیت هایی بشه و سعی کند پول این مشتری رو تهیه بکند و به مشتری به عنوان ثمن رد بکند. پس قول دوم در این فر این شد که مصنفم اسناد به قیل داده، قولی گفته شده، معلوم میشه که خودش راضیه بر این حرف نیست که این عمه بره کار بکنه و سعی بکنه و اون ثمن رو تهیه بکنه، بعد به مشتری رد بکنه. ولی خود همه مال مالک اصل کاریه، اون کسی را که این سارق و دوز این عمه را از او سرقت کرده بود. قول دوم دلیلش چیه؟ می‌فرماد یه روایتیست که روایت مسکین سمن یا سمن باشه، مسکین سمن که مسکین نامیه، روغن فروش بوده و در عربم مرسوم بود نوعا افراد را به یه لقبی ملقب می کردن. یکی رو می گفتن تمار، مثلا اون کسی که خرما فروش بوده. یکی رو می گفتن حنات، مثلا اون کسی که گندم فروش بوده. یکی رم می گفتن سمان، مثلا اونی که روغن فروش بود. علی ایالین روایتی از امام صادق سلام الله علیه نقل می کند که در اون روایت که در وسائلم نقل شده است، اونجا داره که تسأل امه، یعنی سعی و شتاب کوشش میکنه، میره کار میکنه این امه و ثمن مشتری رو به مشتری پس میدهد. و اما شهید ثانی این قول دوم را میخواد قبول نکن. چرا؟ به جهت یه قول دوم اولا توسط به روایت کرد که این امه باید بره کار بکنه و پول این مشتری رو بده. میگه اما توسط به روایت، این روایت ضعیفه چون از نظر راوی مجهوله، مجهول راوی. یکی دیگر این که این روایت مخالف با اصول مذهب حکمش، به جهت این که این عمه که الان میره کار میکنه، این عمه مالکیه، در ملک کیه؟ مملوکه کیه؟ مملوکه مالک اولیه. همونطوری را که این امر نمیشه تصرف کرد چون مالکش دیگریه، منافع این امر که همین کسب و کار باشد، این اشتغال به کسب باشد، خب این منافع هم مال مالکشه، نه مال بایه و فروشنده باشه. چطور میشد که ملک غیر و مالک دیگریه، مملوکه او بیاد برای دیگری کار بکنه؟ این با قاعده مطابقت نمی کنه. علاوه بر این، کی بدهکار به این مشتریه؟ اون فروشنده ظلم به مشتری کرده، همه مردم را آورده به او فروخته است، اما مالک اصل کاری امه او که ظالم نبوده. پس نظر بین که مالکش ظلم نکرده، بلکه اون فروشنده ظلم کرده. از این جهت چطور میشد که از سعی و از کار کردی این امه اون مشتری استیفا کنه به دست بیاره زمنش را؟ با این که ظالم او، یعنی اون فروشنده که ظلم کرده به مشتری، این که استحقاق امر نداره، چون امر مال او نبوده، چون سارق بوده، او قاصب بوده، او دزدی کرده همه مردم را. و همچنین اون ظالم که بایه باشه، او استحقاق کسب امر هم نداره. پس نتیجه این میشه، مثل معروفه، تعارف از کیسه خلیفه بشه، یعنی همه یه دیگری بیاد کار بکنه تا دیگری را از زیر بار دین بیرون میاره. و از این جهت مصنف این قول را نسبت به قیل داده به این مناسبت که خود مصنف هم راضیه بر این قول نیست. و اما حرف خود مصنف، مصنف در عبارتش، مضمون عبارتش اینه که اگر عمه‌ای که سرقت شده بایه بیاد او رو بفروشه به مشتری، مشتری هم خریداری کنه، بعد مشتری بفهمد در زی که جاهل بوده که این عمه مال دیگریه، باید عمه رو پس بده به بایه و پولش رو از بایه ثمن عمه رو پس بگیره. این حرف مصنف. تازه بر حرف مصنف هم اشکال. چرا اشکاله؟ به جهت این که مصنف آمده گفته رد کند امر را بر بایه و فروشنده. خب بابا این فروشنده که خودش قاصب سارق، میشد مال مالک رو به یه قاصبی داد؟ اولا در حرف مصنف مشکل این حکمی که مصنف کرده، گفته رد کنه امر رو بر بایه، رد امر کنه این مشتری، از این جهت این حرفش مورد قبول نیست. مگر این که بگیم این که مصنف گفته این مشتری امر رد بکنه، مقصود رد بر مالکه، چون رد بر بایه میکنه، یعنی بایه ببره به مالک تحویل بده، که اصطلاحاً بگیم مجاز در حذف مجاز. این که گفته رد کنه بر ماله، یعنی بر بای مصنف گفته، مقصود اینه، یعنی رد کنه بر مالک. مالک بین من و مالک، یعنی اون کسی که فروخته است او مالک نبوده، اما اون گزی که مالک اصل کاریه همه بر او رد بشه. بایه گفته شده مجازنه که انهو جای مالک نشست. خب چرا حرف مصنفم مشکله؟ میگه به جهت این که اما این روایت که میگفت رد بر بایه بکنن، این روایت هم طرحش میکنیم، میگیم این روایت عمل بهش نمیشه، چون ضعف سند داره، به وسیله ضعف سند روایت هم میذاریم کنار، ولو در روایت رد عمه بر بایه داره. مصنف در دروس آمده خواسته عمل به این روایت رو بگه خوبه، در اینجا در ما نهنفی خوب حرفش را اشکال کردیم، اما در دروس آمده گفته عمل به روایت رو غریب شمرده، و این که روایت داره که رد بر بایه کنه ای توجیه کرده، یا در روایت داره این امه سعی کنه در ثمن خودش و قیمت تهیه بکنه به مشتری بده، مصنف این دو کار را در دروس گفته. یکی رد بر بایه که در روایت داره، یکی سعی کردن این عمه در ثمن و قیمت خودش. بعد گفته میدونید که ما این که گفته رد بر بایه بکنید کجا حمل میکنیم؟ اگر این مشتری متعذر شد بر مشتری اخذ ثمن از بایه، یا در صورتی که وارث بایه هم بایه مود از وارثش نمیتونه بگیره، ما این روایت را هم بر اون مورد میکنیم که میگیم که اگر متعذر بر مشتری شد اخذ ثمن از بایه و وارثش با موده، اینجاست که باید عمه بره خودش کار بکنه و این قیمت را در بیاره، تا حق این مشتری که یک فرد مسلمانه حقش از بین نره. بعد مصنف خودش آمده عذرخواهی کرده، این که ما گفتیم رد به بایه بکنه برای خاطر این که این یه تکلیفیست برای مشتری که این باید رد کنه. به کی رد کنه؟ خب او که نمیدونه مالکیه، رد میکنه به بایه. بر بایه تکلیف است که به مالک رد بکنه. چرا؟ برای اینکه این بایه و فروشنده یا سارقه، یعنی خودش دزدی کرده، چون دزدی کرده سارق ضامن باید مالی که سرقت کرده به مالکش پس بده. از این جهت میگیم مشتری میده به بایه، بایه ببره به مالک تحویل بده، چون این بایه سارق. یا برای خاطر اینکه یه بحثی در باب غصب دارن، در باب غصب میگن ترتب ایادی همه ضامنن. ترتب ایادی دیگه چیه؟ اگر غاصب اول غصب کرد و داد دست دومی، دومی هم به سومی، سومی هم مثلا به چهارمی، همه این دست هایی که در این مال غصبی ترتب پیدا کردن همشون ضامن هستن. به عبارت دیگه مثلا غاصب اول غصب کرد، این دومی گاهی میاد همون مال غصبی رو از دست اولی میگیره، گاهی نه، او دومی هم میاد از اولی غصب میکنه، سومی هم همچنین. دو حالت، گاهی میاد از دومی مال رو میگیره ببینه مال مالکیه چیه، گاهی او هم سومی هم غصب میکنه. در صورتی که غاصب ها متعدد باشن، دومی از اولی غصب کرد، سومی از دومی، چطور همشون ضامنن؟ اینجا هم بگیم که بابا این مشتری رد میکنه به این بایه، بایه چون ترتبیت برش شده این ضامنه، او تحویل میده به بایه، بایه هم تحویل مالک بده. از این جهت از که در روایت فرموده که رد به بایه کنه، یا بایه رسارق حساب کرده یا ید بایه چون به این مال رسیده زمان داد. و اما این که در روایت داره که سعی کنه عمه، این که میگه ما گفتیم شهید ثانی، که شهید اول میفرماد که در دو روزش که ما گفتیم رد کنه به بایه بین مناسبت، اما این که عمه بره سعی بکنه ثمن رو پیدا کنه، اینم برای این جهته. این عمه حق مالک اصل کاریه، مشتری هم از اون طرف یه حقی داره، ثمنش رفته، پول هم رفته. برای این که جمع بین دو حق بشه، حق مالک اولی که عمه مالو بشه، حق مشتریم از بین نره، این همه میره کار میکنه تا سمن این مشتری رو تهیه میکنه، بعد بر میگرده این همه به ملک مالک اصل کاری خوده، یعنی مال مالک اولی میشه. اینجا جمع شده بین دو حق، هم حق مشتری ضایع نشده، هم حق مالک اصل کاری از بین نرفته. چرا؟ حالا شهید حسینی برمید چرا این کار رو بکنیم که همه بره کار بکنه و حق مشتری رو بده تا جمع بین حقین میشه؟ میگه برای خاطر اینکه یه قاعده ای دارن که مال حربی این در واقع فی و بهره مسلمینه، یعنی اگر از کفار حربی مسلمون ها بتونن مالی به دست بیارن، خب این فی و بهره برای مسلمون ها، برای مسلمون ها مانعی نداره، چون مال کفار محترم نیست، خودشون احترام ندارن، مالشون هم احترام ندارن. این یه قاعده کلیه است، کفار خودشون محترم نیستن، اموالشون هم محترم نیست، کفار حربی. اینجا این امهی که الان احترام پیدا کرده برای خاطر صلح بوده، چون در زمین صلح به دست آمده یه احترام عرضی پیدا کرده است، چون احترام عرضی داره، از اون طرف مال یه مسلمانی که قیمت عمه داده از بین بره، خب او مالش احترام اصلی داره و احترام عرضی نمیتونه معارضه کند با احترام اصلی. یعنی مال مشتری چون مال مسلمان است محترم از ذاتن، و اما این عمه چون از زمین صلح گرفته شده محترم است عرضن، در واقع که مال کافره. پس بنابراین از این جهت است که ما میگوییم عمه برسنگ بکنه، کار رو بکنه و حق مشتری ضایع نشه. شهید ثانی میفرمان این فرمایشی که مرحوم شهید اول در دروس کرده، این فرمایش هم خالی از اشکال نیست. لا یخفا مثل این حرف. چرا؟ مثل این حرف صلاحیت برای تأسیس حکم نداره. چرا نداره؟ به جهت این که اولا مصنف خواسته این قول را درست بکنه و توجیه کنه این قول را، برای خاطر این روایت، چون در روایت داشت رد کند عمه را به بایه، ما هم میگیم عمه به بایه رد میشه. از اون طرف در روایت داشت عمه سعی بکند و ثمن مشتری رو بده، اگر با یه مؤثر شد یا امتناع کرد، خب میخواد این دو حرف را با این روایت درست بکنه. در صورتی دمستو که به روایت صحیحه، که اون روایت صلاحیت برای حجیت داشته باشه، و اما این روایت مسکین سمان، این روایت صلاحیت برای حجیت نداره. وقتی که نداشت، با این روایت نمیتونیم این قول را درستش کنیم. اما این که گفتید رد به بایه میکنه، برای خاطر این که بایه تکلیفش اینه که به اون مالک اصل کاری رد بکنه، بایه تکلیف به رد داره، این باعث نمیشه که این عمه به او بشه رد بشه، بلکه باید این عمه رد بشه به مالک اصل کاری، مثل این میمونه. اگر چنان که در هر غصبی قاسب دوم و سوم خودشون زامنن مال رو به مالک برگردانن، نه اونها زمان داشته باشن مال رو به قاسب اول برگردانن. در باب ترتب ایادی در باب قصد چنینه، قاسب دوم و سوم اینها زامنن مال را به مالک اصل کاری برگردانن. پس این حرفم که رد به بایع باشه اینم قبول نشود، پس رد به مالک لازم. و اما این فرقی که گذاشتید بر این که مال کفار حربی فی و بهره مسلمین واقع میشه، و اما این امه چون در زمین صلح به دست آمده اعتراض عرضی پیدا کرده است، اما مال مشتری احترام اصلی داره. جواب از این حرفتون اینه، خب مالی که محترمه به عارض باشه با اصل، این احترام عرضی و اصلی که اولا دخالت نداره که باعث ترجیح بشه. علاوه بر این همین مال کفاری که مصالحه کردن در زمین صلح هستن، آیا میشه الان مالشون رو تصرف کرد یا حرامه؟ در این که هر دو شریکن، چه مال مسلمان که احترام اصلی داره چه این مالی که محترم به عرضیه اشتراک در تحریم دارن، یعنی نمیشه در مال مسلمان تصرف کرد، در این مالی که در زمین صلح مال کفارم هست اینم نمیشه تصرف کرد. پس از نظر احترام این دوتا مال هیچ فرقی نداره. یکی دیگه، اونی که تلف کرده مرد سمن را کی بوده؟ بایه بوده. مولای عمه که تلف سمن نکرده چطور عمه بره کار بکند و سمنی که دیگری تلف کرده او جبران کند؟ و سالسن از این حرف شما جواب بدیم، حالا یک کسی کافر ذمی حالا در پناه مسلمین با رئیس مسلمین قرار کرده جزیه بده و خودش و اموالش محفوظ باشه، حالا اگر اومد تعارض بین مال کافر ذمی واقع شد و بین مال مسلمان، اینجا ترجیح میدید که مال مسلمان چون احترام اصلی دارد مقدم از بر مال کافر ذمی که احترام عرضی داره؟ نه، کسی این حرف رو اندت تا روز نگفته. پس این قولی هم که در دروس فرموده مصنف مورد قبول نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السادست الامت المسروقت، السادست الامت المسروقت من عرض صلح لا یجوز شراؤها لان مال اهلها محترم به. مسئله ششم اینه که میفرماد امه و کنیزکی که دزدی شده باشد و سرقت شده باشد از زمین صلح، البته اون صور مسئله رو در نظر بگیرید، گاهی از که از دارالحرب سرقت میشه، گاهی از که از زمین مسلمین سرقت میشه، و علایالین امه سرقت شده گاهی مال کفاره، گاهی همه یه مسلمانی بوده سرقت شده. اینا صور مسئله با هم دیگه فرق میکند. میفرماد همه ای که سرقت از زمین صلح شده لا یجوز شرا، جایز نیست خریدن اون همه مسروقه. چرا؟ لأن مال اهلها محترمون به، میگه مال اهله اون امه مال اهلش، مال اهله اون زمین صلح کفار حربی در زمین ظلم مالی دارن، مال اهل زمین ظلمی محترمون به محترم است به سبب خود اون سود. این سود باعث شده همین کافری که در این زمینه مالشم محترمه. فلوش ترا احد من السارق جاهلم به سرقت اولوکم رد علا بائه ها. پس اگر بخرد اون امر را یک فردی، یه مسلمانی مثلا از سارق و دزدی، از یه دزدی، یه دزد از مسلمان رفت، از این کافری که در زمین زل بود امش دزدی کرد، آورد به یه مسلمان دیگه فرو، اون مسلمان دیگه یه مرتبه جهل دارد به موضوع و جهل به حکم حرب، یک مرتبه جاهل به حکم هست، نمیداند که امه مسروقه از زمین سول خریدن جایز نیست. یه مرتبه جهل به موضوع داره، نمیدونه که این امه سرقت شده هست یا نیست. علایالین یه مرتبه میداند این فروشنده مالک است، یه مرتبه هم باز نمیدان او مالک است. و علایالین در این صور مسئله باز این شخص مشتری یه مرتبه این عمل را به عنوان این که این مالک معامله میکنه، یه مرتبه نه به عنوان این که این فروشنده از ولو بالواسطه، در این صور مسئله حکم مسئله هم فرق میکنه. بعضی از صور را مرحوم شهید اشاره کرده است. طلب اشترا احدون، پس اگر بخره اون عمل را فردی عادی من از سارق، از اون دزده و از کسی که سرقت کرد، جاهلان به سرقت اول اقدسه که جاهل باشه این مشتری، اون کسی که میخره اون احد جاهل به سرقت باشه که نمیدونی نامه دزدی شد، اول حکم یا جاهل به حکم باشه نمیدونه امه یه دزدی شده، خریدن جایز نیست. رد حالا باید رد میکنه اون مشتری اون امه رو بر فروشندش و استاد سمنه ها منه پس میگیره، طلب اعاده میکنه، طلب عود میکنه و مطالبه پس گرفتن میکنه سمن و قیمت اون عمل ها منه از اون بایه. این عبارت مصنف توجه کنید، رد ها شهید ثانی هم که علاوه کرد، یعنی علابائه ها رد میکنه اون مشتری اون امه را بر فروشنده امه ها. ایتیکره داشته باشید، بعد قولی که داریم رد بر بایه یعنی چه؟ مگه این بایه سارق نیست، دوز نیست؟ حالا ای که دوزده چطور آمده این امه را باز این مشتری به این دوزده رد بکنه؟ باید به مالک اصل کاری رد بکنه. این تیکه رده های در عبارت مصنف رو داشته باشید، رد کند اون مشتری اون امر بر کی رد بکنه؟ شهید ثانی علابایی ها رو علاوه کرد، این بر فروشنده امه. و حال اینکه رد امه بر مالک لازم است نه بر فروشنده، چون فروشنده خودش سارقه. البته سارقم با قاسبم فرق داره دا، بین نسبت سارق و قاسب آن و خاص مطلقه، چون سرقت شرایطی داره، یکی از شرایط اینه که سارق اولا مال را از هر سرقت بکند، یعنی مالی که باید جای محفوظ باشه از اونجا برداشته باشه سرقت صحیحه، اما غصب نه، ولو مال در حرز خودش و در جای محفوظی خودش نباشه قصد میکنه. نسبت بین سارق و غصب آن و خاص مطلقه، یعنی غصب آم است و سرقت خاصه. مثلا در سرقت شرط کردن که مال مقدار معینی باشه، مثلا به حد نصاب سرقت برسه، نصاب معین تنگین شده در فقه. اما در غصب اینطور نیست. غصب اگر انسان ولو یه چیز کم قیمتی هم از کسی برداره، اونجا غصب صادقه. حالا الان در عبارت کلمه سارق داره، چون عمه مسروقه ازش بحث میشه، بنابراین مصنف گفته رد. ها شید اول فرموده رد کنه این مشتریون همه رو بر بایش و استعاد زمنه ها، یعنی پس بگیره، طلب اعاده بکند اون مشتری زمنه اون همه رو منه از اون بایه. این در صورتی که خب ثمنش موجود باشه میره پس میگیره. ولو لم یوجد ثمن، اگر یافت نشد ثمن، این یافت نشدن ثمن پول را ورز کنید با یه وردش خرج کرد. یا نه مشتری الان یعنی فروشنده الان فقیره نداره بده، یا نه گردن کلفتی میکنه امتناع از رد میکنه، میگه بابا ما دیگه پول گرفتیم تمام شد. چون دزدن و ان سراق میخوان یه پول بگن و در برن، ولذا جنس های قیمت اعلا را به قیمت کم میدن تا یه پول گیرش بیاد و زودم در بره. این در نظر نداره که دیگه حالا این معامله صورت شرعی داره یا نداره، این مقصود پول گرفتنشه. فرماید که حالا اگر یافت نشد سمن، ولو لم یوجد سمن، اگر یافت نشد سمن، بیان اوسر البایو، به این که دشوار شد بر بایه، یعنی فقیر شد بایه، هر امتنان ردی، یا امتنا کردون بایه از ردون سمن، گفت من پول ده گرفتم بیتم نمیدم، این دشت و این میدان. حالا پوله رو گرفت دوست دیگه میخواد در بره. حالا اگر ممکنه این مشتری باید اجبارش کنه، متمسک که با حاکم شهر بشه، با اون حاکم شهری او رو اجبار کنه، در صورتی که قدرت بر حاکم شهر دسترسی داشته باشه. اگر ندارد حتی به حاکم غیر شهری بعضی اجازه میدن، تجویز میکنن تمسک بجوید و حقش رو اثبات کنه. از امتنه یا امتنا کنه باین ردی از رد سمن، ولم یمکن اجبار، و ممکن نباشد اجبار اون بایه و فروشنده، او به غیر زاله که من الاسباب، یا به غیر این امتنا از اسباب دیگه، مثل اون جایی که این فروشنده غایب شده مشتری نمیتونه پیداش کنه، یا این فروشنده مرد، حالا ورثش هم امتناع میکنن پولی که پدرشون بده کاره بده. حالا اگر لولم یوجد ثمن، اگر پول پیدا نشد چطور میشه؟ ثمن یافت نشد، یا بایه امتناع کرد، یا فقیر شده نداره بده، یا این که نمورد و رزشم نمیدن، زا اعلا دافعی، این اختیار مصنف از دا زا زا ای تلف، یعنی اون مال تلف میشه، اون سمنه و از بین میره، سمن اعلا دافعی، یعنی بر ضرر دفع کنندش که مشتری بشه، یعنی از کیسه مشتری این پوله میره دیگه، مشتری حق مطالبه نداره. یه قول مصنف و غیره تسأل امتو، قول دیگه گفته شده سعی و کوشش میکنه امه فیه در اون سمن، یعنی این امریک مال مالک اصل کاریش، حالا معلوم شده که بابا این بایه بی خود فروخته از بین مشتری، مشتری هم دیگه الان سمن گیرش نیامده، این عمه میره کار میکنه، مشغوله به یک کسب کاری میشه تا پول مشتری رو پیدا کنه، به مشتری تحویل میده، بعد خودش میره سراغ مالک اصلیش که همون مالک اولی بشه، یعنی مالک اصل کاریش بشه. وقیل تسأل عمتو، سعی و شتاب میکنه عمه، یعنی مشغول کسب کار میشد عمه تا پول فیه در اون سمن. چرا حالا مشغول کار بشه تا پول مشتری رو پیدا کنه به مشتری بده؟ نه، روایت مسکین سمانه، برای روایت مسکین سمان هم با تشدید خونده میشه، سمان بدون تشدید، سمان هم تشدید میمه ها، سمان و سمان بدون تشدید. لروایت مسکین سمان، سمان مثل حمات بخونید بهتره با تشدید. برای روایت مسکین سمان از صادق علیه السلام، یعنی از امام صادق سلام الله علیه، این روایت را نقل کرده است. روایت البته این متن روایت باید خونده شود. روایت در وسائل در کتاب تجارت از ابواب بیع حیوان باب 23 حدیث اول، ولی این روایت رو بعدن براتون میخونیم چون با این روایت کار داریم. و همین روایتی که از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است، چون در این روایت اولا داره که رد به بایع بکنه، بعد در این روایت دارد عمه سعی بکنند، چون متن روایت بعضی از تیکاهایی دارد که این تیکاها مخالف با اصول مذهب است، از این جهت میخوان بگن این روایت را بعضی از فقها به ظاهر روایت توسط کردن و بعضی هم چون مخالف با اصول مذهب بوده روایت رو ترک کردن. اونایی که ترک کردن این روایت را از دو جهت ترک کردن که بعد این متن روایت رو براتون میخونیم. یکی از نظر سند رد کردن، یکی هم که این روایت مخالفت با اصول مذهب داره. مخالفت با اصول مذهب همینی که این روایت داره رد کنه بر بایه و از اون طرف عمه سعی کنه و پول این مشتری را اگر بایه معسر باشد یا امتناع کند از دفع زمان، در این صورت عمه باید بره کار کنه و دفع زمان بکنه. پس این روایت هم از نظر قواعد مطابق نمی کنه، هم ضعف از نظر سند هم داره. همین مسکین سمام که نقل می کنه این وضعش روشن نیست که این معلوم الحال، یعنی از جهت این که محکم باشه، موثق باشه، به قول او بشه اطمینان کرد. پس بنابراین انشاءالله در بحث بعدی این متن روایت رو میخونیم تا تیکه هایی که در روایت مورد خدش است اشاره بشه. وقیل تسأل عمتو فیه، قول دیگه گفته شده سعی و کوشش میکند عمه در اون سمن. این قول دلیل چیه؟ لروایت مسکین سمانه، برای روایت مسکین زمان، مسکین اسم کسیه، سمان کن لقبش بوده که روغن فروش بوده، مثل حنات و تمار میمونه که نسبت میدن به مثلا تمر فروش، هند فروش، این هم روغن فروش بود. عن الصادق علیه السلام از امام صادق سلام الله علیه که بعد روایت خونده میشه انشاءالله و یضعف ضعیف شمرده میشه این قول به جهالت راوی. اولا این راوی که مسکین سمان مجهول، خب راوی که مجهول الحال شد به قولش اعتماد نیست، روایتی که راویش موثق باشه ولو غیر امامی باشه قولش قبول میکنیم، اما روایتی که مجهول الراوی باشه قولش قبول نمیشه. یه جهت در روایت، قصه در روایت. جهت دوم و مخالفت الحکمه للاصول، به جهت مخالفت داشتن این حکم مر اصول. اصول جمع از مراد قواعد در اینجا، یعنی مخالفت داره این حکم با قواعد فقهیمون. چیه قاعده؟ قاعده اینه اگر در صورتی که انسان بفهم این مال از مالکش قصد شده یا سرقت شده، باید مال رو به مالک اصل کاری تحویل بده، نه مال رو تحویل بده به همون غاصبی که قصد کرده یا به اون سارقی که سرقت کرده. این روایت اولا میگه رد بر بایب، یکی هم در روایت داره که عمه سعی بکنه، بابا عمه دیگری بیاد برای دیگری کار بکنه. در مثال خارجی شما یه عبدی دارید، عبد مال شما، عبد شما رو زید آمد غصب کرد یا سرقت کرد، بعد عبد زید میتونه که برای زید کار بکنه؟ نه، کار کردنش برای زید تازه جایی همونطوری که غصب کرده زید این عبد رو منافعش هم قصد حساب میشه. حالا یک کسی بیاد این عبد رو از زید بخره، خب وقتی که فهمید این عبد قصبیه، منافع این عبد هم منافع مصطفی جمع قصب حساب میشه، یعنی تصرف در منافع دیگریه و جایز نیست. یکی دیگه این مخالفت حکم است که سعی نمودن امه باشه مر اصول و قواعد مذهب را، حیث اینها ملک للغیر، در جایی که این امه ملک برای دیگریه، مالکش که این بایه نبوده، مالکش دیگریه. و سعی ها کذالک و سعی نمودن اون امه کذالک، همچنین کار کردن اون امه همچنین ملک دیگریه. کذالک یعنی ملک للغیر، کار امه هم مال مالک امه هم. و مالک عالم یظلم حف سمن، و مالک اون امه ظلم نکرده اون امه را در سمن و در قیمت. کی ظلم کرده؟ بایه و فروشنده. فکیفه یستوفیه من سعیه، پس چگونه استیفا میکنه، یعنی به دست میاره اون مشتری اون امرا از کار کرد اون امه. فاعل یستوفی مشتریه، های مفعولی هم به ثمن برمیگرده. چگونه استیفا میکنه و به دست میاره اون مشتری اون سمن رو من سعی ها، یعنی از کار کرد و کوشش اون امه. من ظالمه لا یستحقها، با این که ظالمه اون سمن، یعنی اون بایی که ظلم کرده اون مشتری را و سمن را نمیده، لا یستحق، با اینکه ظالم اون زمان استحقاق نداره اون امر را، یعنی بایه استحقاق هم نداره چون مال اونیست، ولا کسبه، و همچنین ظالم اون زمان که بایه باشه استحقاق کسب امر هم نداره. و من ثم نسبه المصنف الى القول تمریزا، و از این جهت است که نسبت داده است او را یعنی این هو که اون را که سعی امه باشه مزنف به سوی قول گفته قیل تسأل امه تمریزن ل، در حالی که ناخوش میداند، یعنی خوش نمیداند مر این قول را، یعنی مصنف راضیه به این قول نیست. و اما پس این قول دوم را رد کردیم، چون قول دوم تمسک به روایت کرده بود، روایت را از دو جهت اشکال کردیم، یکی از نظر سندی، یکی هم از نظر اینکه مخالف با اصول مذهب از نظر حکمی. و اما حرف مصنف چطوره؟ ولیکن یشکل و حکمه، ولیکن اشکال کرده یه حکمی که مصنف کرده. مصنف چه گفته بود؟ اگر یه مشتری جاهل باشه همه یه مسروق را از یه بایه خرید، مصنف گفته بود برای این که این امر را این مشتری برگردانه به این بایه و پول امر هم از بایه بگیره، و اگر ثمنش هم پیدا نشد این پول از کیسه خود مشتری، یعنی اگر ثمن یافت نشد، حالا یا بایه فقیر شده یا امتناع میکنه یا مرده و خورده رفته، اینجا این پول از کیسه مشتری رفته. اینو که مصنف بر حرف مصنف اشکاله، یه اشکال اولا گفته مصنف رد کنه امر بر بایه، آیا رد امر بر بایه لازم است یا بر مالک؟ میگه بر مالک، باید به مالک رد بکنه، او گفته بر بایه. یکی دیگه، خب این که روایت داشت رد کنه امر بر بایه، خب اگر دلیلش روایت باشه، مقصود مصنف هم بخواد به روایت اشاره بکنه، چون در روایت داره که رد کنه فلیرد علی بایه، باید این مشتری رد کنه امر بر بایه، اگر مقصودش روایته ما روایت هم تعریف میکنیم، پس بنابراین عمل به روایت نمیشه. از دو جهت الان گفتیم عمل به روایت نمیشه، یکی ضعف سندی داره، یکی دیگه این روایت حکمش مخالف با قواعده، پس تمسک که به روایت هم نمیشه کرد. پس حرف مصنف علی آلن بدون اشکال نیست و نمیتوانیم معرف مصنف را قبول بکنیم، ولیکن یشکل و حکمو، ولیکن یشکل و حکمو به ردها الا ان یهمل ردها علی مالکها لا علی البایه. نظر بین که اشاره میکنن که وقت گذشته است، پس به همین مقدار اکتفا میشود. سینه یک، سال اول، اقسام امه مسروق را از نظر مکان، از نظر مکان و عرض بنویسید. اگر مشتری جاهل امه ای را از سارق و دوز خریداری کرد، اختیار مصنف در این فر چیست؟ بنویسید. قول دوم، در خریدن امه مسروقه و رد ثمن بعد از عالم شدن مشتری چیست؟ بیان نمایید.